با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، 23 از ماه سپتامبر سال 2020. اجازه فرمایید که طبق معمول یک غزل از حافظ خدمت شما بخوانم. فرمود ما بی غمان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و هم نفس جام باده ایم. بر ما بسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما اون شقایقی که با داغ زاده ایم. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم. کار از تو می رود مددی ای دلیل راه، کنصاف می دهیم و ز راه افتاده ایم. چون لاله می مبین و قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایم. گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست، نقش غلط مبین که همون لوح ساده ایم. بله، خدمت شما عرض بکنم یکی از تأثیرات مهمی که یک رئیس جمهور ممکن است بگذارد در تاریخ آمریکا بعد از رفتنش، این انتخاب قاضی هست برای دادگاه عالی، یعنی سوپریم کورت. میتواند دادگاه رو به سمت راست بکشاند یا به سمت چپ، بستگی به این داره که قاضی که انتخاب میکنه. این انتخاب قاضی خیلی خیلی مهم. خب دست راستی ما زیاد داریم، مذهبی زیاد داریم، آدم های عجیب غریب، یه حرف های چی بگم که دیگه با مدنیت سازگار نیست، هنوز اینجا طرفدار داره. مثلا حضرت عیسی فرموده است در چیز که انسان مثل حیوان است، آمده است در این دنیا بخورد، بخوابد، بچه تولید کند. یه روز از خدمت شما عرض کردم، یه روز یک آدم تحصیل کرده خیلی همچین مهمی که بانکدار بود با ما روی صندلی یک هواپیما بودیم، فکر کنم گفتم داستانشو، 48 سالش بود اینا، بعد با هم صحبت کردیم، گفت من 8 بچه دارم. گفتم 8 بچه داری؟ گفت که تورات گفته است، ببخشید انجیل گفته است که کار ما تو این دنیا این است که بیایم و بخوریم و بخوابیم و بچه تولید کنیم. بنابراین سقط جنین این طوره. داستان دست راستی ها حالا طیفشون خیلی عرض کند که عجیب غریبه. یعنی اگه این کشور دست راستی های رادیکال باشد، اینا هم ریسیستن هم آیسولیشنیستن. یعنی آمریکا رو برای سفیدا میخوان، میگن ما اصلا با کشورهای دیگه چیز نداریم، اصلا چه مناسبتی داره که ما مناسبات داشته باشیم و رفت آمد داشته باشیم و برای خودمون باید باشیم سفید، کار ندارم. وقتی این قاضی انتخاب میشه، این مثل قاضی شرعه دیگه، بازنشستگی نداره، میره تا بمیره. و خیلی خیلی اهمیت داره این انتخاب. حالا وضعیت عجیبی است الان در حالی که صحبت میکنیم، و من میخوام بگم که کثیف‌ترین کار در آمریکا کار سیاست. به عمق این گنداب نمیشه حتی پی برد که عمق این گند و فساد چقدر هست. مردمی در کار نیستن، یعنی این آقا که میچسبه به چماق قدرت در سنا، این فقط آرزوش اینه و همه کارها رو میکنه که یه دور دیگه باز این انتخاب بشه، پول براش میاره، قدرت براش میاره. آدم بعضی وقتا از رزالت هست در این کار سیاست و همین مسخره بازی. به خاطر همین هم است که آدمای حسابی در آمریکا وارد کار سیاست مطلقا نمیشه. بسیار بسیار تعداد آدمای فهمیده و دانشمند و انسانهای برجسته تو آمریکا زیادن، اما یکیشون نزدیک این کار سیاسی نمیشه. حالا به هر صورت غرض از این داستان، بعد بعضی اوقات اتفاق میفته که مثلا 7 ماه 8 ماه مانده که این چیز بشه، انتخابات بشه، یه قاضی میمیره. معمولا صبر میکنن تا رد بشه، یعنی وقتی که همین اتفاق در همین چیز ریپابلیکن شد، یعنی دموکرات‌ها بر کار بودن، که آقا صبر کنید، خب بعد و اینها. در زمان اوباما، با اوباما کار نمی کردین سنای آمریکا، چون دست چیزا بودن، دست راستی ها ریپابلیکن اینا. یه قاضی خوبی معرفی کرد، سنا گذاشتش تو میز تو کشو، اصلا هیچ، که بعد خودشون قدرت دست خودشون بیاد، خودشون قاضی انتخاب کنن. امروز هم همینطوره. این خانم بزرگ که واقعا یکی از بزرگترین قضاتی بوده که تارا پاش گذاشته، انتخاب آقای کلینتون بوده. لطفا تصویرشون نشون بدین، خانم روث بیدر گینزبرگ. بله، این تصویر این بانو هست. بله، یه عکس دیگری هم نشون بود، نشون بدین لطفا. بله، میبینید که اینجا هست که میبینید نخوازی رو شما میبینید. الان در واقع اینا 5-4 بودن، 5 تاش دست راستی، 4 تاش به طرف لیبرال، به طیف لیبرال، لیبرال و این خانوم هم که فوت شد، در واقع الان اینها شدن 3 نفر. و ترامپ دویده است که سریع با عجله یه قاضی انتخاب بکند. گفته است یه زب باشد که اینها بشون 6-3. بله، روزگار جوانی این بانو است. بسیار بسیار شهرت داره و بسیار محبوبیت داره این خانم. زمانی که ایشون عرض شد که فارغ التحصیل شد، وکیل شده بود، یک کسی انتخابش نمیکرد چون زن بود. ایشون متولد 1933 هست، خانم روث بیدر گینزبرگ، بچه نیویورک هست، 15 مارچ 1933 به دنیا آمده، هنوز از دبستان دبیرستان بیرون نمیره که مادرش فوت شده، بعد تو کولومبیا رفته، بعد رفته هاروارد و بعد برگشته و در رادگر یونیورسیتی پروفسور بوده و بعد یک مقام بلند آقای جیمی کارتر به ایشون داد و بعد جیمی کارتر و بعد آقای کلینتون ایشون انتخاب کرد و ایشون فوت شد چند روز پیش، سرطان لوزالمعده داشت و تا روز آخرم کار میکرد. و این تنها قاضی است که وارد چی میگن پاپ کالچر آمریکا هم شده، یعنی وارد شوهای تلویزیونی میشد، جوک میگفت، کارهای میکرد که مردم خوش خیابون هم میشناختن این خانم رو. و کمک هایی که کرده در موضوع زنان فوق‌العاده بوده و شون فوت شده. بله، و حالا یک کسی دیگه دارن میارن که سنام چون دست ریپابلیکن هست اونجا میشه، من در واقع خیلی به هم میخوره دیگه قضیه، شران 6-3، یعنی 6 تا دست راستی، 3 تا دموکرات، و این به نفع آمریکا میگوین نیست. حالا در باب خود آقای ترامپ و این سیاستش که چرا این کار میکنم صحبت زیاده، اینا مسائلی است که میگذره، من خدمت شما میگم. و اون این که بعضیا بر این هستن که اگر آقای بایدن ببره، آقای ترامپ زیر بار نخواهد رفت. تا حالا هم خودش گفته نمیرم، گفت من که به بازم، گفتن آقا بی بازی تشریف میبرین، گفت من معلوم نیست من برم یعنی حرف عجیب زده که به بازی میری بگه نمیره. گروهی بر اینن که ایشون به بازی نمیره و میگه حقبازی شده و بعد چه میکنه؟ کارو میدهد به نهایتاً به چیز سوپریم کورت. اونجا رفقا خودشان پنج نفری که عرض کنم که دست راستی هستن، پنج دست راستی میگن بله نخه، بله انتخابات بی خودی بوده، کلا به کلا گذاری شده، آقای ترامپ دوباره باشه. از این حرفا زیاد دارم میزنن، تئوری ها خیلی زیاده، من هم هیچ نظر خاصی ندارم، فقط دارم خدمتتون میگم که داستان بر چه وجهی هست و این اولین بار است در تاریخ آمریکا که این ایده به میان افتاده که رئیس جمهوری ببازد و بگوید من نمیرم بیرون، که البته به این سادگی نیست، یعنی سر ساعت باید تخلیه بکند کسی میبازه، اما حالا میگوین دیگه این داستانیست که تو روزنامه ها همه جا نگاه کنین هست که ایشون خواهد گفت آقا من نباختم، حق بازی شده، کلا برداری شده آقا، و بعد کارو بکشه به دادگاه عالی، دادگاه عالی هم به ایشون رأی بده، که اصلا معلوم نیست که دادگاه عالی چون این رأی بده، اما این حرفا هست الان روز شد چون وضعیت غیر عادی، کاملا غیر عادی. این هم از موضوع این خانم. من یه چیزی به دستم افتاده، این مایه ننگی به دست من افتاده که گفتم بیام خدمت شما بخونم. ببینید این مایه ننگ که اینجا دست منه، نامه‌ای که با امضای دکتر کریم سنجاوی در موضوع خمینی نوشته شده. من باورم نمیشد که یه همچی چیزی رو یه کسی بنویسه. مال زمانی است که اون اژدهای دمان در فرانسه بوده، اون خونخوار جرار، و این آقا دکتر کریم سنجابی از برای خودش نام و شهرتی داشت، اینا آمده مطلبی نوشته اینجا، گفتم که بهتر است برای شما بخوانم ببینید آدم صفیح چگونه است، یعنی بسی از این آقای سنجابی پرسید آقا تو از آخوند چه برکتی در عمرت دیدی؟ مگه تو مشروطه رو فراموش کردی؟ زمان فتحعلی شاه رو، زمان صفویگر رو فراموش کردی؟ تو چه سیاست مداری هستی که آخوند رو نمیشناسی؟ باور نکردنیه. من که باورم نمیشد تو بالاخره دوستان گفتن آقا ما برای شما میفرستید، این آقا اینا رو نوشته. خب و بعد نمیدونم چاپ رو چاپ شده، خیلی کلمات گم شده، یعنی واقعا مشهود نیست، ولی من سعی میکنم بخونم. بشارتنامه، بله، این آقا شروع کرده به اینجا، میگوید خمینی میآید، مردی که قریب شادی جهان آزادی خواهی را به عرش رسانده است. بله، و پشت دنیای ظلم و استبداد را به خاک، مردی که اعظم جنبش آفرین قرن است در برابر استثمار استعمار. خمینی می آید، مردی که ندای مبارک رهایی و بانگ خوشاهنگ استقلال، مردی که نشانه آزادی انسان با ایمان علیه فساد و خفقان، بعد چند تا نقطه گذاشته است. خمینی میاد، مردی که وجودش تجسم آرمانهای یک ملت تاریخی است و تجسم آرزوهای همه ملل در همکوفته جهان، مردی که هستیش قانون آزادی است و قانون دادخواهی و نافی همه قانونهای ضد مردمی و حرکتش حرکت همه قاموسهای نو، قانونهای نو، بله، به سود ملتهای ستم دیده از استبداد و زور و قلدری است. خمینی می آید، مردی که به یمن همتش و به جلال استقامتش و به شوکت حق پرستیش کاری گشوده شد، نه در حد باور جهانیون و نه چنان که قلب به آسانی بتوان کرد. بله قلب به آسانی که قلم به آسانی بتواند گفت یا هم چیزی. باز نقطه گذاشت. اینه کسی میآید بله که گل از خون شهدا به پای نقش آزادی خواهیش ریختن و جان در راه همت والای استقلال طلبیش دادن. اینک مردی میآید مرداسا که قطره قطره خون درد کشیدگان وطن در تن او جاریست. البته جاریست و چکه چکه خون شهیدان از قلب او فرو میچکد. همینطور رفته مردی چنین میآید به فلان تا آخر. بعد آخرش هم میگوید حضرت آیت الله العظما خمینی مرجع عالی قدر تشیع به امید پروردگار یگانه روز جمعه در وطن اسلامی خواهد بود. این یه چیز مایه ننگی بود، عجیب بود. تنها چیزی که منو به شک انداخت این است که ابتدا میگوید امام خمینی فلان، اون ابتدا یه جبهه ملی ایران شب گذشته بشارتنامه‌ای در مورد بازگشت امام خمینی به وطن انتشار داد و امام به این نمیگفتن، حالا شاید از قلمش زده بیرون دیگه یه جوری از ذهنش و قلمش. بله این عکس آقای دکتر کریم سنجابی رحمت الله علیه و این خب مرد حساب. تو که این نیامرده بردی به آسمان، حالا چطوری میخواد بیاریش پایین؟ چاپلوسی تا این حد، حقارت و بدبختی تا این حد، واقعا نمیدونم چی باید گفت. خیلی کار ما مشکل است هموطن. این موضوع آزادی یک رویا شده، یک رویا شده برای مردم ما، مثل این که اسارت در تاریخ با تاریخ ما عجین شده، مثل این که اسارت در واقع جز لاینفک حیات تاریخی ما شده و جدا شدنی نیست. هیچ غربالی نمیتواند این اسارت رو جدا بکند و آزادی نسبی حداقل در اونجا. خلاصه این هم از این داستان این آقایان روشنفکرها. خب البته میگم روشنفکرها، نه که بخوایم نفی روشنفکری بکنیم، هر فردی رو جدا جدا بایستی رو بهش قضاوت کرد، هر کسی رو بایستی در بابش جدا جدا، هر کس پرونده خودش رو داره. این صحبت آخوندها شد و اینها، مرتب نام دو سه نفری میاد که اینا آدم های خوبی بودن، آخوندهای خوب بودن و فلان. از صحبت که این مثل آن است که شما بخواد از یه دره عبور کنید، 5 میلیون مار کبرا دیدید که یه آنس فقط سم میپاشه از زیر زبونش، از اینا هستن تو این دره تنگ. سه تاشن از کنم که بیزیانن، این سه تا مار بیزیانن، یا این که سم نمی پاشن، یا این که خوش شده، یا لاهر بیمار شده، یا لاهر چه، اینا سمی نیستن. میگن اعتماد کن به رد بشه، چون سه تاش بیزیان هستن و خوب هستن. آقا این 5 میلیون هن اینا، با سه تاش که نمیشه من اعتماد کنم از این در رد شم که، یا مثلا توی منزل آقا 200,000 تا مار از این مار کبرا هست بیا برو فلان کتاب رو برداره بیار، اشکالی نداره، سه تاش بی‌ضرره. این طوریه داستان ملا و آخوند. عرض شود که ملا و آخوند خوب ما سراغ نداریم، به خصوص در روی روی با آزادی و با مدرنیته و موضوع قانون و حقوق انسان و اینها. آخوند اینها وحشی هستن، اینا وحشی هستن، خیلی راحت بگم. یعنی در واقع چیزی از مدنیت در اینها شما پیدا نمی کنید. یعنی هیچ گونه توجهی یا نشانه ای از داستان حقوق انسان و نمیدونم مراتب مربوط به حق انسان اینها در این ذهنیت ملا و آخوند نمیباشه. آدم عقب افتاده وحشی بیابانی هستن، ذهنشون بیابانیه، در خونخاری و جراری، در حق بازی و در عقب مندگی و در بیرحمی و در شقاوت و همه اینها رو به روز ملت آورده. و مثل چگونه ارز کنم، مثل آزمایشگاه که شما آزمایش میکنید، هر فرد ایرانی آزمایش کرده و دیده. این است که چیزی به نام آخوند خوب ما نمیشناسیم. آخوند خوب نمیشناسیم، نمیشه، میسر نیست، میسر نیست. خب اجازه بدید برگردیم سر این داستان. بد نیست که از قول طبری ما اینجا این داستان قادسیه رو بخوانیم خدمتتون، که 3 روز پشت سر هم بوده جنگ، یا 4 روز که هر یکیش اسم داره اینجا، و به کوتاهی بخش آخرش رو طبری آورده. و این خبر قادسیه اون بود. بله اینو من خدمت شما خوندم، این بخش رو که رستم رو فرستاد. بله روز ارماس داشتیم و اقواس و اماس، اینها روزها بوده تا میرسیم به خبر حرب قادسیه و کشته شدن رستم ابن فرخزاد. میگوید و چون حرب نو بساختن و عجم صبر کردن تا روز گرم شد. کلن سوار نظام ایران و پیاده نظام ایران تعلیماتش و ترینینگش به قول اینجا یا برای آب و هوای سرد بوده، چه نظر برگستوانی که میپوشید، یعنی زره به تن خود به اسب، و اینا همه تمرینا میدن برای جنگ در همین منطقه ترکیه و از اون سو شمال خراسان و اینا. بنابراین تجربه نبرد در جای گرم مثل جایی مثل مرز عراق و اینها، مثلا لشکر برای اون کار، لشکر ایران برای اون کار تعلیماتی نداشت. میگه چون روز گرم شد، تا روز گرم شد پس بادی برخاست از سوی مغرب و بر روی عجم همی زد. گرد باد شن و این چیزا میاد، چی میگن، ریزگرد میگن. چنان که یکدیگر را ندیدند و رستم تخت خیش بر لب رود نهاده بود و استران را درم و دینار بار کرده، یعنی پولی که آورده بودن اونجا خرج سپاه بکنن روی قاطرا بود بار کرده بودن اونجا، اینا هم ایستاده بودن. 1000 استر گرد تخت بیندر ایستاده بودن. ولی قدیما گفتن علل اطلاق استر، قاطر من نمیدونم از کی وارد چیز شده، ولی در روزگار قدیم همیشه استر بود. بله و بر سر رستم ستاره ای زده بودند که او را همی سایه داشت. ستاره یعنی چتر، ستاره چقدر هم قشنگه، ستاره ای زده بود، چتر جدید خب، که او را همی سایه داشت. باد برآمد و اون ستاره برداشت و به آب افکند و آفتاب سخت گرم شد و رستم از تخت زرین برخاست و به زیر پای استران اندر شد و به سایه استران اندر همی بود. فرمانده کل قوا باستی الان سوار اسب پیشاپیش سپاه مثل نادرشاه نبرد کنه، تو سایه چیز نشسته، تو سایه چت نشسته، بعدم که جرد افتاده رفته زیر دست و پا قاطره هونه و سپاول امریکایی. آما نمیدونیم حقیقت چه بوده اون در اون چت. خب و عرب خیشتن را به قلبندر افکندند. قلبندر یه یمین داشت، یک یسار داشت، بله که دست چپ باشه، سپاه همیشه یه قلبگاه داشت که فرمانده کل و قلبگاه میستاد. بله میگه به قلبندر افکندند، یعنی حمله کردن به قلب سپاه ایران. و مردی از عرب هلال ابن الفه بدون استران رسید، دانست که اون دینار است و درم. دینار طلا بوده، درم همیشه نقره بوده. دینار است و درم. شمشیر بزد و رسن استر ببرید و یک تنگ دینار از پشت استر بیفتاد و بر پشت رستم آمد و استخوان پشت رستم بشکست. یکی از این چیزهای سفالی بوده لابد، سنگین، طلا هم سنگین، تناب که قد شده، یکی از اینا افتاده روی کمر رستم و کمر شکسته. از درد خیش را به آب اندر افکند و هلال بدانست که او رستم است و بر تخت شد و بانگ کرد و گفت ببخشید. و هلال بدانست که او رستم از پای او بگرفت، از آب بیرون کشید و سرش ببرید و بر سر نیزه کرد و بر تخت شد و بانگ کرد و گفت یا معشر العرب، رستم را کشتم و مسلمانان تکبیر کردن. تکبیر، تکبیر وابیلا. غارت موتور اصلی اسلامه، یادمون نره. غارت تکبیر کردن دیگه. بله. پس چون سپاه عجم سر رستم بدیدند هزیمت شدن. یکی از بهش بگم تاکتیک، بهش بگم رسم، بهش بگم سنت این بود که میگفتن شما فرمانده کل شد. دیگه معاون نداشت. بله. به مزی که میافتاد لشکر الفرار. عربا با این در واقع وضعیتی که داشتن، مردم عقب مونده که لشکر سلطانی ندیده، اینا 5 نفر 6 نفر معلوم میکرد که آقا اگه این آقا مرد که کشته شد شما فرمانده ای، اگه این کشته شد شما فرمانده، لشکر شما فرار نمیکرد. در جنگ اول نادرشاه با ترکان عرض کنم که یه پاشا فرستادن، ولی پاشای ماشاءالله تنومندی بود، رو چیز حرکتش میدادن و در حمله اول اسب نادرشاه تیر خورد و افتاد. سپاه نادری اون همه دلاوران شمشیرزن در اونجا بودن، گریختن تا یه اسب پیدا کرد نادر همدان گیرشون رو برد. کجا فرار کردی؟ و بعد باز حمله کرد نادرشاه و جنگ رو برده. اینا گریختن. خیلی خوب هزیمت شدن. و هلال سر رستم پیش سعد برد و گفت هرچه بر تنه، هرچه بر تن رستم پیرایه است مرا بخشیدی؟ گفت بخشیدم. یا اومد بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت و بر میانش حامیانی یافت 1000 دینار. حامیان، همیان باید همین باشه که ما میگیم همبون، میگیم همبون امروز. و کمر زرین به گوهر پیوسته، قیمت اون کمر 70,000 درم بود. همه برگرفت. پس سعد قعقاع ابن عمرو را از پس هزیمتیان بفرستاد و چندان بکشتند از ایشان که اندازه نبودشان و بسیار غنیمت آوردند. و سعد 5-1 غنیمت با نامه فتح سوی عمر فرستاد. و هیچ فرد مسلمانان را چنین نبود. فرد مسلمان چی بود؟ سر گردن ها حمله میکردن، کاروان ها شطور میگرفتن دیگه. این تور، این سپاه و این همه خزائنی که اونجا بود، پایتخت امپراتوری 400 ساله البته نبود. چنین فرد مسلمانانی را هرگز نبود. منم موافقم. و چندین کشتگان که اندر این حرب بودند، 100,000 مرد کافر اندر این حرب کشته شده بودند. کافر یعنی ایرانی. یعنی هنوزم آخوند به غیر خودش هموطن ایرانی راست نگاه نمیکنه. خمینی نوشته سرشون طرف بود. یه آدم ایرانی میدید با کت شلوار اینا اصلا نگاه نمیکن. اون کافری اینا از جنس ما نیستن، از جنس آدمیزاد نیستن در واقع. خب 100,000 مرد کافر اندر، حالا مورخ ایرانی داره مینویسه، کافر اندر این حرب کشته شده بودن و سعد بن ابی وقاص تا اون حرب کردن از کوشک بیرون نیامده بود و مردمان او را ملامت همی کردند. و جریر ابن عبدالله شعری گفت اندر کار سعد و اندر او یاد کرد که خدای عز و جل ما را نصرت داد بیان که سعد از کوش بیرون آمد. و شعرش هم آورده. گفتیم که مسنی ابن حارثه، مسنی ابن حارثه این مرد در جنگ با ایرانی ها، مرد، همسری داشت که سعد آمد با این زن ازدواج کرد و از کوشک پایین نیومد. و یک شاعری شعر گفت که ما پیروز شدیم بدون که این سپهسالار ما اصلا وارد میدون جنگ بشه. چون سعد این شعر بشنید، مهتران عرب را بخواند و ایشان را عذر خواست و دملها برآمده بودش بسیار، بدنش دومل، ایشان را بنمود، ایشان عذر وی بپذیرفتند و عمر نامه کرد به سعد که همونجا به سواد بباش تا سپاه بیاسایند. سعد اونجا بود و به هر جایی مسجدی بنا کرد. مسجد یعنی مسجد. و سعد خراج برنهاد و همی ستد و داد بگسترد و اونجا همی بود تا سپاه بیاسود. این نثر سامانی این شکلی بوده، کوتاه بدون روده درازی. خب این عمر وقتی که اینا پیروز شدن و تیسفون رو گرفتن، نگفتنیه واقعا، حس ننگش برای تا جاودان در ما ایرانی ها هست. این شکست جرأت این که بگوید فراتر برو از تیسفون جای دیگه نداشتن، هنوز میترسیدن از ایران. و عمر شروع کرد باز به تقویت سعد تا سال 21 از هجرت جنگ نهاونده که اون دیگه تعداد بیشترین آدم ها اومدن به میدان جنگ نهاوند. بنابراین در این 5 ایرانی ها وقت داشتن که یک سردار لایق چیز کنن و در واقع سپاهی لایق تعبیه کنن و برن اینا رو بنزن بیرون. ولی این طور شده بود که چون تشکیلات ساسانی به هم ریخت، هر کس هر جا فرمانداری شد داشت شد شاه اونجا و ادعای چیز کرد، ادعای حکومت کرد برای خودش. و اینا نهاوندم که پیروز شدن، یکی یکی شروع کردن استانهای ایران رو گرفتن. خب دیدید که طبری چگونه گزارش کرده کشته شدن رستم رو. در میتولوژی و در حماسه‌های ملی تن به تن شدن، که من بخشش رو خوندم، تن به تن شدن رستم و سعد بن ابی وقاص. چه از لشکران هر دو تنها شدن، به زیر یکی سر بالا شدن. همی تاختند اندر آوردگاه، دو سالار هر دو به دل کینخواه. این رستم و سعد از لشکر جدا شدن، تن به تن جنگیدن. خروشی برآمد ز رستم چو رعد، یکی تیغ زد بر سر اسب سعد. اسب نبرد اندر آمد به سر، اندر آمد به سر یعنی از سر خورد زمین. بله، جدا شد از او سعد پرخاشگر. براهیخ رستم یکی تیغ تیز، بدون تا نماید بدو رستخیز. همی خواست از تن سرش را برید، ز گرد سپه این مران را ندید. حالا دیگه اسب سعد افتاد، تیغ رو برد بالا که گردنش رو بزنه، اما از گرد بود و خاک بود، این مران را ندید، یعنی رستم سعد رو ندید در تاریکی که شده بود به خاطر همین ریزگردا و اینها. فرود آمد از پشت زین پلنگ، بزد بر کمر بر سر پالهنگ. بپوشی دیدار رستم زگرد، بشد سعد پویان به جای نبرد. یکی تیغ زد بر سر ترگ اوی، که خون اندر آمد ز تارک به روی. چو دیدار رستم ز خون تیره شد، جهانجوی تازی بدو چیره شد. خون ریخت توی چشماش، دیگه نمیدید سعد بر او چیره شد. دگر تیغ زد بر سر و بر و گردنش، به خاک اندر افکند جنگی تنش. سپاه از دروغه خداگاه، نه کسی را سوی پهلوان راه نه. همی جست مرد پهلوان را سپاه، برفتند تا پیش آوردگاه. بدیدندش از دور پر خون و خاک، سراپای کرده به شمشیر چاک. هزیمت گرفتند ایرانیان، بسی نامور کشته شد در میان. بله، بسی تشنه بر زین بمردند نیز، برآمد ز شاه جهان، بیامد ز شاهان گیتی قفیز. سوی شاه ایران بیامد سپاه، شب تیره و روز تازان برا. به بغداد بود اون زمان یزدگرد، که او را سپاه اندر آورد گرد. این اتفاق زمانی شد که یزدگرد بغداد و اینطور گزارش کرده کشته شدن رستم رو. بله، و اینجاست که جمل تاریخ ایران زمین اونجا شکسته، دیگه ایران افتاد به دست اجانب، افتاد به دست اجانب تا سال حوالی سال 901 که خانواده صفویان پیدا شدند. عرض کنم که کمتر کسی بود که به ایران حمله نکرده بود از اطراف اکناف، از برکت اسلام عزیز، از برکت اسلام. هر جا پای اسلام عزیز رسید برکتش اونجا به همه جاش گسترده شد. بله، فکر کنم که وقت ما هم تمام شد. سپاسگزارم از توجه شما و سپاسگزارم از امیر گرامی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.